ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت خزانه داری آمریکا حلقه جعل اسکناس برای سپاه قدس را در فهرست تحریم‌های ایران قرار داد. آمریکا کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار می‌دهد. و صلیب سرخ جهانی اعلام کرد 2.5 میلیون نفر در یمن به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های ایران قرار داده است. در اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده که این شبکه با دور زدن قوانین اروپا لوازم و ملزومات جعل اسکناس را فراهم کرده است. نام 2 شخصیت حقیقی و 4 شرکت در این اطلاعیه آمده که در کار جعل اسکناس‌های یمنی به ارزش صدها میلیون دلار و انتقال آن به نیروی قدس سپاه دخیل بودند. ایران از جانب ائتلاف عربستان متهم به دخالت در یمن است، اما در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی دخالت در یمن را نفی کرده و حمایت خود را از شورشیان حوثی تنها حمایت معنوی اعلام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد. ایران به همراه سوریه و سودان در این فهرست قرار دارند. آقای ترامپ روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت که این اقدام بسیار پیش از این باید صورت می‌گرفت. رئیس جمهوری آمریکا افزود که قرار دادن نام کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم بخشی از سیاست افزایش فشار بر پیونگیانگ است. رئیس جمهوری آمریکا در جلسه هیئت دولت آن کشور گفت کره شمالی علاوه بر تهدید جهان با انهدام هسته‌ای، مکررن از تروریسم بین‌المللی از جمله ترور افراد در کشورهای دیگر پشتیبانی کرده است. کره شمالی در سال 2008 در قبال قبول توقف توسعه برنامه‌های هسته‌ای‌اش از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شده بود. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که 2.5 میلیون نفر از ساکنان شهرهای پرجمعیت یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. در بیانیه صلیب سرخ که روز دوشنبه صادر شده آمده که پس از بسته شدن مبادی ورودی به یمن از سوی ائتلاف به رهبری عربستان، سوخت برای پمپاژ آب به کشور وارد نمی شود و از این رو صنعا، پایتخت و شهرهای بیضا در مرکز کشور به فهرست شهرهای فاقد آب سالم اضافه شدند. از اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به 1 میلیون نفر در یمن به وبا مبتلا شدند که عامل اصلی آن نبود آب سالم است. پس از شلیک موشک به فرودگاه ریاض در 15 آبان، ائتلاف به رهبری عربستان تمامی ورودی های به کشور یمن در بنادر و فرودگاه ها را مسدود ساخته است. انجام این اقدام از سوی نیروهای ائتلاف برای جلوگیری از آنچه ورود تسلیحات ایران برای شورشیان حوثی یمن خوانده شده عنوان می شود. مقام های ایران ارسال موشک به شیعیان حوثی را تکذیب کرده است. و بنیاد مستضعفان برای نخستین بار از زمان تأسیس خود صورت به سالانه مالی این سازمان را منتشر ساخت که آخرین آن مربوط به سال 95 است. بنابر این صورت مالی، درآمد بنیاد بیش از 28 هزار میلیارد تومان و سود خالص آن حدود 2692 میلیارد تومان اعلام شده است. بیشترین سود بنیاد مستضعفان از طریق ارائه خدمات تأمین شده که بخش‌های بانکداری، ارتباطات، املاک، مستغلات، برق و انرژی و همچنین حفاری و نفت است. ایران سل در میان شرکت‌های متعلق به بنیاد مستضعفان بیشترین سوددهی را دارد و پس از آن شرکت نفتی بحران اعلام شده است. بنیاد در سال 95 مبلغ 534 میلیارد تومان کمک بلاعوض داشته که 326 میلیارد تومان آن به معاونت نظارت و حسابرسی دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پرداخت شده است. صورت مالی سال 95 بنیاد بر روی سایت اخبار این شرکت قابل مشاهده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش اختصاص دارد که گفته پیگیر وضعیت معلمان زندانی و در تبعید است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. شماری از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت در نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار ساماندهی و تبدیل وضعیت و یکسانسازی حقوق خود با کارمندان رسمی وزارت نفت شدند. نویسندگان نامه با اشاره به اشتغال 10,000 نیروی پیمانی در وزارت نفت اضافه کردند که این نیروها با قرارداد سالیانه کار میکنند، قراردادی که به گفته آنها بدون در نظر گرفتن پست سازمانی، ضرایب قانونی سختی کار، بدی آب و هوا، دوری از خانواده، ولی با کاری مشابه یک کارمند رسمی است. نویسندگان نامه با اشاره به سخنان حسن روحانی در فروردین سال 94 در مورد ساماندهی نیروهای پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی نوشتند که این نیروها هنوز به شکل اولیه و با حداقل حقوق و دستمزد بدون در نظر گرفتن طرح طبقه بندی مشاغل، مدرک تحصیلی و سابقه کار مفید فعالیت می‌کنند. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارکنان و کارگران کارخانه هپکو سه‌شنبه هفته گذشته برای دریافت حقوق و مزایای خود تجمع کردند. بر اساس این گزارش آنها بر روی بنری نوشته بودند: نه سازش، نه تسلیم، نه برد تا پیروزی. کارگران کارخانه هپکو که بیش از 1000 تن هستند، خواستار دریافت حقوق معوقه خود و نیز بازگشت مالکیت این واحد به دولت هستند. در سالهای اخیر کارگران کارخانه‌ها و واحدهای بزرگی مانند هپکو، آذراب، پلی اکریل، نیشکر هفت تپه و بولبرینگ سازی با اشاره به بروز مشکلات گسترده اقتصادی در این شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، خواستار تغییر در مالکیت آنها شدند. با این همه دولت حسن روحانی همچنان بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید می‌کند. جمعی از کارگران کاشی گیلانا با سفر به تهران در اعتراض به بلاتکلیفی خود و ده‌ها تن از همکارانشان به دلیل تعطیلی این واحد تولیدی در مقابل ساختمان دفتر مرکزی کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی گفت با مصوبه کمیسیون کارگری شهرستان رودبار در استان گیلان، کاشی گیلانا از دی سال گذشته برای مدت 6 ماه تعطیل شد و تمامی 100 کارگر این واحد صنعتی برای دوره‌ای موقت به بیمه بیکاری معرفی شدند. او با اشاره به اینکه 3 ماه از پایان این دوره 6 ماهه می‌گذرد افزود: نه گامی برای راه اندازی دوباره کارخانه برداشته شده و نه مطالبات کارگران پرداخت شده است. به نوشته ایلنا، کارگران کاشی گیلانا میگویند که بین 20 تا 40 ماه معوقه مزدی آنان پرداخت نشده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به سالهای 89 تا دی ماه سال 93 است. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش در نشستی رسانه‌ای درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی از تلاش‌های سخن گفت که برای وضعیت معلمان زندانی و معلمان در تبعید صورت گرفته است. به گزارش کانال تلگرامی امتداد، محمد بطهایی گفت:
تلاشی رو شروع کردیم، اما اجازه بدید که من پاسخ مشکوک که چیکار کردید و به کجا رسیدید رو خیلی بازش نکنم، چون واقعا فکر میکنم حاشیه سازی ها برای وقت سوء استفاده هایی که از این موضوع صورت میگیره ادامه کار با سختی و مشکل مواجه خواهد کرد. من امیدوار هستم که اون بخش از جرایمی که قابل عفو و بخشش هست، اون بخش از جرایمی که قابل بازنگری هست در مراجع قضایی، انشالله با این تلاشی که داریم انجام میدیم و اقداماتی که داریم انجام میدیم انشالله مورد توجه قرار بگیره و تسهیلاتی در این زمینه برای همکاران عزیزم فراهم بشه.
یکی از نزدیکان محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که در حال گذراندن حکم 5 سال زندان خود است، درباره سخنان وزیر آموزش و پرورش عقیده دارد:
بعد از اینکه چندین معلمان الان تو زندان هست، چندین نفر از معلمین الان تو زندان هستن و خب یک مورد هم تبعید رو داریم، بالاخره حالا وزیر آموزش و پرورش جدید اقدامی، حالا حداقل در گفتار به نظر میاد که اقدامی میخوام بکنن. پیش از این خب فعالیتی رو ما ندیدیم، ولی این میتونه یه گامی رو به جلو باشه، چون همه فعالیت های معلمانی که الان در زندان هستن در چارچوب فعالیت های صنفی بوده و واقعا ما فکر میکنم که مسئولیت پاسخگویی به نیازهای صنفی معلمان با آموزش پرورش بوده. این انتظار وجود داشت که پیش از این در سالهای قبل این اقدام انجام بشه. خدا رو شکر حالا حداقل در گفتار به نظر میاد که این توجه رو دارن نشون میدن به این سمت که در مورد این قضیه فکری بکنن یا حداقل باب گفتگو رو باز کنن در این زمینه.
شاهد علوی عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های سراسر ایران مقیم آمریکا هم درباره سخنان محمد بطحایی میگوید:
در این دولت روحانی که دوره اول چه دوره دوم با وزیر قبلی با ایشون هم اون چه ما می‌بینیم فقط شعار هست، شعار زمانی که لازم هست یا توجه معلمان رو از مسئله بزرگتر منحرف بکنن یا در واکنش به فشارهایی که روشون میرسه و معلم‌ها به شکلی فشار رو خودشون کم بکنن. در همین سطح بدهایی هم نکته هست که روشن میکنه چون هیچ اعتقادی به حرفش نداریم، یه که ما داریم تلاش میکنیم از طریق عفو و بخشش برای این بچه ها کاری بکنیم. خب مسئله اینه که اساساً عفو و بخشش نیازی به تلاش های بدهایی نداره. قانون داریم که زندانی بعد گذراندن نصفی از زندانش میتونه درخواست عفو و بخشش بکنه و آزاد میشه. اونطور نکته این هست که دوستان معلم زندانی ما اساساً کار خلاف قانون نکردن که نیاز به عفو و بخشش داشته باشن.
در حال حاضر شماری از فعالان حقوق معلمان به ویژه اعضای کانون صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند و یا در تبعید به سر می‌برند. از جمله این فعالان می‌توان به اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی اشاره کرد که زندانی شده‌اند. در این میان علی اکبر باقانی، نایب دبیرکل کانون صنفی معلمان، پس از پایان دوره زندانش در تبعید به سر می‌برد. به طور معمول فعالان صنفی مانند فعالان حقوق معلمان در ایران به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند. از یکی از نزدیکان آقای بهشتی لنگرودی درباره اتهام‌هایی که به او وارد شده و ارتباط آن با فعالیت‌هایش می‌پرسم.
فعالیت محمود بهشتی که از هلوش 16-17 سال قبل کاملا در چارچوب فعالیت‌های صنفی بوده. مجوز کانون صنفی معلمان هم یک مجوز صنفی است، اصلا فعالیت‌ها سیاسی نبوده و در چارچوب قانون اساسی هم بوده. اگر تجمعی بوده، اگر که برنامه‌ریزی برای مذاکره بوده، کاملا در چارچوب قانون اساسی بوده و در چارچوب اساسنامه کانون صنفی معلمان. منتها احکامی که داده شده با اتهامات امنیتی داده شده، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اتهاماتی بوده که زده شده به محمود بهشتی لنگرودی که این اتهامات با اون فعالیت‌ها سنخیت و تناسبی نداره.
در این میان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان انتقادهایی را در داخل ایران به همراه داشته است. برای مثال صدها تن از معلمان روز 13 مهر سال جاری در یک تجمع همزمان در تهران و چند شهر ایران در قطعنامه اعلام کردند که دولت حسن روحانی برخلاف به گفته آنها ادعاهایش موانع جدی بر سر راه ایجاد تشکل مستقل معلمان ایجاد کرده و معلمان به دلیل فعالیت صنفی و آموزشی از سوی حراست‌ها و نهادهای امنیتی تهدید، احضار و بازداشت می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و به مناسبت روز جهانی معلم برگزار شد و در تجمع تهران بیش از 500 تن شرکت کردند. این در حالی است که مقام‌های دولتی می‌گویند با تشکل‌های صنفی تعامل خوبی دارند و هر گونه اعمال محدودیت در فعالیت‌های این تشکل‌ها را رد می‌کنند. در این میان سازمان‌های حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی از آنچه نقض تعهدات ایران در سازمان بین‌المللی کار و همچنین قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌نامند انتقاد می‌کنند. یکی از بازنشستگان صنعت فولاد برای ما نوشته است که جمعی از بازنشستگان فولاد به خاطر پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود هفته گذشته در مقابل استانداری اصفهان تجمع و سپس تا میدان امام حسینی شهر راهپیمایی کردند. وی بدون اشاره به تعداد این بازنشستگان افزود که آنها به آنچه بی‌لیاقتی مدیر صندوق فولاد می‌نامند معترضند. در سالیان گذشته اخباری در رسانه‌های ایران انتشار یافته است مبنی بر اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکلات مالی شدند و امکان پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند. در این ارتباط برخی اخبار حاکی از چند تجمع بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان و تهران بوده است. آخرین تجمع بازنشستگان روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
از رادیو فردا با شما هستیم.